بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در جلسه سوم رسیدیم به ولایت و اجرای این حکومت روی زمین. بنا شد راجع به لوازم اجرای این ولایت روی زمین صحبت کنید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از اتفاقاتی که در اجرای ولایت قرار رخ بده اینه که قرار جنود و سپاهیان ولایت جنود عقل باشن در مقابل سپاهیانی که جریان طاغوت و جریان ظلم و جور در تاریخ استفاده کرده و اونها جنود جهل هستن. اما بیایید یک کمی صادقانه با توجه به اطلاعاتی که از تاریخ داریم خوب اطراف اون رو نگاه کنیم. واقعا باور این که با جنود عقل میشه حکومت کرد خیلی واقعا تصوری سخته. الان که ما 40 خورده سال وارد حکومت داری شدیم، الان داریم واقعا میبینیم که خدا به بعضی چیزها گفته، که مثلا گفته که یمحق الله الربا، خدا ربا رو در محاق قرار داده و رشد و سود رو در صدقه قرار داده. واقعا برامون قابل تصورم نیستش این حرف خدا،
درکش نمی‌کنیم.
واقعا درک نمی‌کنیم. یعنی شما الان بگید که پول‌ها به نحوی جمع بشن که از جنس صدقه باشن، نه به طریقی جمع بشوند که قرار است برای ما خود پول سودآور باشد. ببینید، اصلا یه نحوه دیگه‌ای از جمع آوری و سازماندهی پول دیگه. ولی اگه اصلا برگردیم بگیم الان ما می‌خوام یه همچین کاری انجام بدیم، همون خندمون می‌گیره. یعنی چی؟ اصلا مگه میشه؟
انگار تصویری ازش نداریم.
هیچ تصویری نداریم ازش. و بلکه برعکس، از نشدنی بودنش انگار تصویر داریم. اینقدر که طرف مقابل که میگه پول سود میآورد و داشتن پول است که سود است، اینقدر این در ذهن ما جا افتاده است که تصور این که در نقطه مقابلش حرفی درست باشن برامون غیر قابل باوره. یا مثلا خدا در قرآن میگه که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، بعضیا هستن که آخرتشون رو میفروشن برای اینکه خود دنیا رو به دست بیارن. بعد خدا میگه فلا یخفف عنهم العذاب، عذابشون که تخفیف داده نمیشه. اینا عذابشون بی تخفیف، اینا اونایی هن که وقتی میرن جهنم عذاب اینا تخفیف داده نمیشه. بعد یه چیزی میگه ولا هم ینصرون، اینا اصلا تو زندگیشون قرار نیست نصر بهشون واقعا برسه، یاری و پشتیبانی و اینا نخواهند شد. باورتون میشه؟ آدم میگه که اتفاقا اونان که دارن نصر میشن. که اتفاقا خدا در آیه دیگه میگه که ما وقتی که شما ایمان میارید یک سری مشکلات و بأسا و ضررهایی و یه سری مشکلاتی سر راهتون قرار میدیم و شرایطتون به یه سمتی میره، دچار یه سختی ها و زیان ها و هول هایی میشید که نه تنها خود شما، تا جایی که خود پیامبر و کسانی که بهش ایمان آوردن همتون با هم دیگه میگید پس نصر و یاری خدا کوش،
انگار غیر قابل دسترسی شده.
آره، اصلا اتفاقا آدم میگه که اتفاقا دیدی اونایی که رفتن آخرت رو فروختن باش دنیا رو خریدن، اونا اتفاقا به نصر و نصرت رسیدن، پس چرا خدا میگه که اونا نصرت قرار نیست بشن؟ یه جهان دیگه ای قراره با ولایت ساخته بشه. اگه فکر کردید امیرالمومنین میاد و همین دنیایی که ما ساختیم رو وای میسه بالا سرش، بعد هیچیش رو دست نمیزنه، هیچ بخشیش رو حذف نمیکنه، هیچ حرف جدیدی امیرالمومنین نمیاره، فقط همین رو خوب اداره میکنه، سخت در اشتباهیم. چیز دیگری واقعا با ولایت ساخته میشه.
اون چیه؟ حالا یکم دقیق
به تعبیری برد. بعضی از روایات میگه یوم تود دل الارض غیر الارض،
زمین عوض میشه.
واقعا زمین نعمتهاش رو رو میکنه. همونجوری که تو جلسه قبلم گفتم عالم رفتارش هم با ما عوض میشه. یعنی واقعا اراده الهی که پشت این عالمه، چنانچه که الان اراده تعلق به این گرفته که ارتباطات ما واقعی به عالم بیش از همه ادوار تاریخ قطعه،
در حجاب‌های
طولانی تری و قطورتری قرار گرفتیم. تو آینده این حجاب‌ها خیلی بیش از این حرفا برداشته میشه. یه روایت داریم که در عصر ظهور مردم همونجوری که با هم دیگه ارتباط دارن و با هم حرف میزنن با فرشته‌ها حرف میزنن. یعنی واقعا عالم وارد یه سطح دیگه ای از ارتباطات عوالم غیب و شهود با هم دیگه میشه.
اصلا ظهور یعنی این که انگار یه چیزهایی از غیب داره ظاهر میشه که تا الان نبوده.
ولی ریشه همه این ظهور خود ظهور ولایت. حالا واقعا باید ببینیم فناوری‌های اجتماعی که ولایت در اختیار داره که جنود عقل پشتیبانیش میکنه نه جنود جهل، و نحوه حکومتش چجوریه. خب ما راجع به این قضیه خیلی کار نکردیم، ولی به نحو خلاصه در روایت ما پیداست که ولایت از ما دستگیری میکنه. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.
بله.
ما یه نبی داریم که جوری به ما تعلق داره، جوری همراهی میکنه با ما که خدا برمیگرده بهش میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یه همچه حمایتی میشیم توسط انبیا. یادم میاد یکی از متفکرین فوکو بعد از اینکه از ایران رفت یه دو تا سخنرانی داره تو آمریکا، یه گزارشی میده از چیزی که داره میبینه و احساس میکنه، داره تبلور پیدا میکنه، 4-5 تا صفت ازش میگه، همش بر محور اینه که احساس میکنیم جامعه کرامتی که ازش حرف زده میشد گویا اینجا داره رخ میده. بعد یکی از صفت هایی که میگه براش نمیگه گویا رهبرانشون هم ایثار میکنن. ایثار که تو دنیای ما کاملا یه صفت غیر بهینه است، تو دنیای قدیم هم همینجور بوده،
ولی الان تو این عالم جدید داره اتفاق،
ولی تو این عالمی که داره احساس میکرد توی ایران داره مشاهده میکنه، احساس میکرد این داره تبلور پیدا میکنه و از یه جایی این داره تبدیل به عنصر جامعه ساز میشه. این ایثار ابزار و حکمرانیش چیه؟ وقتی وارد بر حکومت میشه مواجه میشه با انسانهایی که مست لایعقل از دنیا هن، مواجه میشه با آدمایی که باور ندارن که میتونن از دست فرعون ها خودشون رو خلاص کنن، انسانهایی که به لحاظ فرهنگی به این پروژه دنیای باستان و خدابازی دنیای باستان باور دارن و به لحاظ وقتی به لحاظ فرهنگی بهش باور دارن اصلا نمیتونن باور کنن که صفات حق، صفات عقل، جنود عقل میتونن صفات بهینه‌ای باشن، نمیتونن هم چیزی باور کنن،
میتونن رو زمین پیاده شن.
بله اصلا اینها ابزارهای واقعی برای زندگی نیستن، برای یک زندگی‌های اوتوپیایی. لذا اگه دیده باشی توی تصاویری که اونا درست میکنن یک جهان دیگری باید درست بشه که تو اون جهان همینجوری نعمت به وفور ریخته باشه که انسان‌ها نتونن، که انسان‌ها به هم دیگه از هم بهره کشی نکنن. خب بهره کشی نکنن، هزار صفت رذیله دیگه دارید که اگه با اونا وارد جهان‌های بهشت گونه بشه دوباره اونجا میشه کثافت کاری کرد.
بله.
یکی از اون صفت‌هایی که من فکر می‌کنم برای توضیح دادن فاطمه ما خیلی بهش نیاز داریم، توضیح دادن این که این نقطه آغاز که انسان‌ها می‌خوان حالا با ولایت مواجه بشن، حالا دیگه پیغمبر و عظمت کار پیغمبر نیست. ببینید پیغمبر از هیچ شروع کرده، یعنی از یه قولو لا اله الا الله طفلوی ساده‌ای که حتی خانوادش قبول نداشتن شروع کرده، حالا اومده مدینه، انگار ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که تو این 20 سال پیغمبر واقعا شق القمر کنه، همه چیز به درستی داره پیش میره. به قول اونها پیغمبر یه شانس بزرگ آورده. خب حالا این شانس بزرگ تو مرحله انتقال از خودش به جانشینش و به کسی که وصی واقعی او باشه حتما خیلی کار سختیه، و توی این لحظه باید ببینی استراتژی چیه. استراتژی طرف مقابل واقعا اینه که توی همچه لحظه‌ای باید بگیریم و ببندیم و مخالفین رو از طریق جاسوس‌ها و اخبار به نفعی از قبل شناسایی بکنیم، اونایی که لازمه حذف کنیم، اونایی که لازمه زندانی کنیم، اونایی که لازمه تبعید کنیم تا این لحظه به این مشکلی بگذره. چرا؟ چون مسئله سر این که قدرت رو میخواد. اساساً استیلا قدرت هیچ چیزی غیر از قدرت نیست. قدرتی که در اختیار یک عده قرار میگیره و این غنیمت به اونها میرسه و با این غنیمت اونها همه انسان‌ها رو برده میکنن تا به خواستای خودشون برسن. قدرت غیر از این چیزی نیست که. و کلاً اساساً پروژه دنیای قدیم چیزی غیر از این نیست. یک عده بسیار محدودی قرار از عالم متنعم میشن، بقیه هم قراره زیر دست و پای اینا له بشن.
و در مقابل این الگوه داره استراتژی پیغمبر و اهل بیت.
استراتژی پیغمبر اولین تفاوتش اینه که هیچ نیازی به تو نداره ها. امیرالمومنین در زیارت قدیره امیرالمومنین امام هادی میفرماد که اعتصمت بالله فعززته. تو به ریسمان مردم که چنگ نزدی، که تو به ریسمان الهی چنگ زدی. بخاطر همین زمین بلندی، پست نیستی.
تو بی‌نیازی.
تو بی‌نیازی. توی بی نیاز اومدی دست منو بگیری، اگر نیاز داشتی که دست منو نمی گرفتی که.
برای همینم حتی درخواستی هم نداری، مثل
هیچ درخواستی
اجر رو.
یعنی حتی وقتی بهش مصیبت و سختی وارد میکنی او رنج نمیبره، واقعا کته و رنجی برای او نیست. یعنی این با خدا حساب میکنه دیگه، چون توی معامله با خداست.
طرف حسابش خداست.
کسی که یعنی واقعا در معامله با خداست، نه مثل ماها که مثلا واقعا جا پوستمون داره کنده میشه هیچی هم نمیفهمیم، ولی اون اینجوری نیست. یه کسی که اینجوری نیست، در گفتگوی با خداست، در ارتباط با خداست، به او اجازه میدن که بیاد ولایت ما بدبخت بیچاره ها رو تو این عالم پر از کمبود و کسری و پر از غیب و پر از دونو و پایینی بیاد به عهده بگیره. به تعبیری ما خاک نشین ها یه ابوترابی میخوایم، یکی باید برای ما پدری کنه، خب وقتی میخواد پدری کنه تو این لحظه که ما هیچی نمیفهمیم، باید چه کار بکنه؟
چه استراتژی در
چه استراتژی باید داشته باشه؟ من یادم بچم یکی از چیزایی که توی رشد بچه خیلی برای من جذابه، اون مسیریه که بچه یواشاش خواب رو پیدا میکنه. دیدید که بچه وقتی به دنیا میاد حتی نمیدونه خواب کجاست، یه وقتای خوابش میاد، یه وقتای دستشویی داره، یه وقتای نمیدونم گشنشه، هیچ کدوم اینا نمیدونه کجاست، برای همه اینا زار میزنه، مادر میبرتش نزدیک سینه نمیخوره، باید یه جوری یه قطره شیر بیفته تو دهنش تا متوجه ای شاید همونیه که من میخوام. حتی تو خوابم هم همین جوریه، دیدی بچه نمیخوابه، گریه میکنه، اگه یه لحظه آروم بگیره میخوابه ها، ولی آروم نمیگیره. بعد مادر و پدر اینو بغل میکنن، تکونش میدن، یه لحظه یه شرایط آرام درست میکنن، یه شرایط آرام مصنوعی. این لحظه‌ای که این شرایط آرام مصنوعی پیش میاد، این خواب او رو در میابه. من مثلا یکی از چیزایی که تو بچه همیشه دنبال میکنم، تو بچهای خودم هم میدونم، اینه که اولین بار کی خودش خوابید.
جالبه.
اولین بار کی خودش پیداش کرد بالاخره. ولی یه کسی کلی زحمت کشیده ها. من کودکی یکی از بچه‌هامو یادمه که 14 صبح میرفت شب ولی نمیخوابید. من یادم یه شب بیدار شدم، شاید ساعتی گذشته بود از خواب رفتن من، بیدار شدم دیدم این هنوز داره 14 صبح راه میره ولی چشاش بسته است. نمیدونه یه لحظه اگه سرشو بذاره زمین، خواب اونو در میابه ها.
قرار پیدا کنه.
قرار اگر پیدا بکنه خواب میتونه اونو دریابه. ولی همون کارم بلد نیست. فقط دستاشو گرفتم، گذاشتمش زمین، یه تکونی به خودش داد، یه قرعه عادی زد، ولی همون اندازه قرارم هم دیگه برام کافی بود.
بله.
ما هیچی نمیدونیم. یعنی کسانی که دارن اون صحنه مدینه رو خلق میکنن همشون ولات جور نیستن، بخش بزرگیشون آدمایی هستن که این اتفاق جدید رو هیچی ازش نمیدونن و اینا هستن که ترحم برانگیزن و به خاطر ایناست که این صحنه رو اینقدر آرام دارن در میارن. ولی اگه فقط ولات جور بودن که خب آیات دشمنی با ولات جور و اونجایی که اتمام حجت شده که پیداست، باید بری با اونو بجنگی.
قاتل و ائمه الکفر
نمیدونم، تمام آیاتی که تند راجع به جنگ و اعلام حرب و صفوندی با حرب، خب باید اون صحنه باید پیاده بشه. ولی واقعیت اینه که این صحنه پر از آدمهای معمولی هستن که تازه دارن با حقیقت ولایت مواجه میشن.
یعنی یه جورای گم شده هایی هستن که باید آروم آروم بیاری بشونی سر جاشون، حالیشون کنی و بعد اینها.
ولی حالی کردن تاریخ که حالی کردن یه بچه نیست که، تاریخه.
و سختی اینجاست.
و سختی اینجاست که زمان میبره و زمانش یه روز دو روز نیست که. کل این 90 روز 95 روز بعد از پیغمبر کلش یه پلک زدن تاریخه. ولی تو باید این یه پلک زدن رو توی این لحظه پلک زدن یه تصویری خلق کنی که این تصویر هم بمانه، هم اون چیزی باشه که بعدن باعث میشه امامت امتداد پیدا بکنه، امکان امتداد پیدا بکنه.
و این نیازمند یک راهبرد مهمه. اون راهبرد چیه؟
اون راهبرد رو توی روایت ما بهش میگن راهبرد صبر.
صبر کردن.
امام اون کسیه که بیش از همه صابرن محتسبن داره این لحظه ها رو مدیریت می‌کنه. داستانی هست، یه بخشی از این صحنه تاریخی که میخوایم عرض کنیم، صحنه‌ایه که از زمان پیغمبر شروع شده. بذارید من یه تصویری تو ذهنم، این تصویرم بگم. یکی از صفاتی که برای امیرالمومنین نقش شده اینه که امیرالمومنین در فضل امیرالمومنین یه حدیثی رو همه نقل کردن، اونم اینه که انتمنی به منزلت هارون من موسی. امیرالمومنین هارون برای موسی. خب هارون صفتش چی بوده؟ یکی از صفاتش اینه که هارون در امر نبوت با موسی شریک بوده. حضرت موسی از خدا شریک خواسته، گفته یه کسی رو برای من بذار، اشرک خفی امری،
سهیم باشه،
سهیم باشه در کار با من، شریک و سهیمه، بعد برادر منه، وصی منه، همه این صفت ها رو هم داره. امیرالمومنین توی این کار با پیغمبر شریکه، نه شریکه در نبوت ها. چرا امیرالمومنین شریک در نبوت پیغمبر نیست؟ چون مسئله نبوت کارش تموم شده، دوره ولایت. امیرالمومنین در ولایت با پیغمبر شریک،
نیازی انگار دیگه به اون نبوت نیست.
خود علی نبأ عظیم آینده است، اتفاقات آینده خود علیه که ادامش میده، اون نفس پیغمبره. در آیه مباهله امیرالمومنین نفس پیغمبره، نفس ادامه دهنده پیغمبره. ولی چی رو ادامه میده؟ پیغمبر که خودش رو نمیخواد ادامه بده، سلطنت نیستش که، نسب بازی نیست که، داره ولایت رو ادامه میده، مأموریت پیغمبر، کاری که پیغمبر، طرحی که پیغمبر آورده رو میخواد ادامه بده. از اینجا به بعد تاریخ مسئله ولایته و علی باید وایسه و ولایت رو خلق کنه جلوی چشم بقیه. و واقعا امیرالمومنین کاری کرده. بی دلیل نیستش که ما انقدر ذوق زده ایم، انقدر مشعوف میشه. اصلا قصه گویی از علی در تاریخ همه مسلمین بوده. در ادوار اول از جنگ ها مادرها توی گهواره ها برای بچه ها قصه میگفتن.
همه شیدای علی هست.
فوق العاده است امیرالمومنین. اصلا جذابه. چرا جذابه؟ چون آغاز یک قصه جدیده. آغاز یه چیزیه که حالا دیگه خیلی به ما نزدیکه. اگه ماجرای خدابازی ها ماجراهای دورتریه، علی میخواد ما رو کمک کنه. لحظه لحظه بسیار نزدیکیه به ما. فعلی که میخواد رخ بده این وسط دیگه به زندگی ما مربوطه. و اینو علی آورده میخواد دنبال بکنه. ولی باید چجوری دنبال بکنه؟ من یه تصوری دارم. تصورم اینه که پیغمبر یه مجموع نهادهایی ساخته.
بله.
نهاد همسرانش، نهاد اصحابش، نهاد مهاجرین، نهاد اهل مدینه، اهل مکه، نمیدونم کسانی که میرن بیرون جنگ میکنن، جهاد ساخته، نمیدونم خمس ساخته، زکات ساخته، نمیدونم یه چیزایی ساخته. بعضیاش نماز، روزه، عبادات. یکی از چیزایی که پیغمبر ساخته بیتشه. این بیتش غیر از همسرانشه، غیر از اصحابشه، غیر از خانوادش به معنای بنی هاشمه. یه بیتی ساخته، یه اهلی داره که اون اهل رو گفته اینا طهارت دارن. بیت اینا هم یه جوریه که سقفش رو آسمان بازه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. از بیت، از این بیته که آسمان باز میشه به روی زمین. از اینجا هم به آسمان دعای شما میره. اون دعایی که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگه دعاتون نباشه خدا برای خودم اهمیتی ندارید انگار، شما بهتون بهایی داده نمیشه تو عالم. این از این بیته، یه بیت اینجوری داره. ولی
یه پایگاه در واقع.
آره، یه جاییه که باید ما رو به او باشیم.
قبله است.
قبله است. حالا قبله نه به معنی قبله صلات ها، یه قبله است به معنای اجتماعیش. این بیت توش یه آدمایی هستن که با پیغمبر در این که حالا باید چه کار بکنیم یه جوری شریکن. اینا شریکن. بقیه همه از اینها باید استفاده بکنن. اینا هن که طرح پیغمبر رو ادامه میدن. اصلا یه جور عجیب متفاوتیه ماجرای ادامه. همون جوری که چند هزار سال طول کشته که ما بفهمیم نبوت چیه، ماجرای امامت هم یه چیزیه برای خودش. یه دستگاهیه برای خودش که این در این بیت شکل میگیره. با اهل بیت پیغمبر. و نسبت به اهل بیتش هم پیغمبر نگفته اولا ازشون اطاعت کنید. قرآن گفته که قل ما اسألکم علیه من اجر الا الموده فی القربا. یعنی چی؟ ببین باورت میشه نگفته باید امرشون رو اطاعت کنید تو مرحله اول. میگه ریشه یه کار اینه که باید دوستشون بدارید.
یعنی اصل کار دوست داشتنه.
یه دلبستگی باید به اینا پیدا بکنید. وقتی اون دلبستگی رو پیدا بکنید مسیر شما آغاز میشه. خب اینا کارهایی که ما باید انجام بدیم، ولی خب ما که تو این قد و قواره نیستیم. حالا این جلسه هم وقتمون تموم شد. من یه حدیثی رو تو جلسه بعد میخوام بخونم، فقط سرشو باز بکنم. ما یه بابی از حدیث داریم توی احادیثمون که اگر ایمان رو مثل یک بدن در نظر بگیریم، به نظر شما سر این ایمان کجای این؟ چه صفتیه، چه خصلتی از ایمان سرشه؟ سر میدونید کجاست؟ عقل اونجاه، نمیدونم شنوایی و بویایی و چشایی و
مرکز فرمانده،
هم مرکز فرمانه، هم بخش بزرگی از حواس شما هم همونجا متمرکزه.
ورودی ها هم همونجا.
خیلی از ورودی ها هم همونجاست. بله، درسته؟
بله.
این سر کدوم صفته؟ چه صفتی؟ کجای ایمان؟ چیه ایمان سرشه؟ اگر این حدیث رو نشنیده باشید که غالبا هممون شنیدیم، یه خورده خودتون رو بذارید جای کسی که این حدیث رو نشنیده. هر چیزی رو میتونه تصور بکنه الا اینکه برگردن بگن رأس الایمان صبره.
فضائل دیگه همه.
اصلا آدم واقعا با یه لحظه آدم جا میخوره. چرا رأس الایمان صبره؟ مثلا باید یقین باشه، باید حال خوب باشه، باید اینا باشه دیگه، ولی نیست.
صبره.
صبره. مثلا زهد باشه، نمیدونم یه چیز دیگه ای باید باشه رأس الایمان. بعد یه حدیثی ما داریم توی کتاب کافی، این حدیث باب صبر، حدیث سوم. دو تا حدیث اول همین عبارت رو آورده که از صبر من الایمان که رأس من الجسد. بعد حدیث سوم از امام صادق علیه السلام توضیح داده که این صبر چی شد که ما اهل بیتی همچه جمله‌ای گفتیم. میگه ریشه این قول پیغمبره. و توضیح میده که پیغمبر تو چه فرایندی متوجه شد که رأس الایمان صبره. اینو میخوام توضیح بدم و میخوام توضیح بدم که توی لحظه آخر، توی ایام آخر، چند ماه آخر، پیغمبر از بیتش خواسته که اتفاقاتی میفته، شما باید صبر کنید.
یعنی انگار حوادث تاریخی داره صحنه ای رو میآفرینه که راهبرد صبر توسط اهل بیت
لحظه آغازه. تو لحظه آغاز کاری که باید انجام بدید این نیستش که کارو پیش ببرید، باید با صبر یه صحنه خاصی بیافرینید.
و این صحنه چیه؟
و این صحنه رو، این صحنه رو باید تاریخ 90 روز 95 روز فاطمیه رو ما باید بر اساس این پروژه رو، بر اساس صبر ائمه جبهه حق در این لحظه تاریخ که تازه قرار مسئله ولایت در لحظه ای که دیگه پروژه خدابازی ها مرده و تمام شده، حتی در جزیره العربی که عرب جاهلی به دور افتاده از تمدن‌های ایران و روم داره زندگی میکنه، پیغمبر ظرف 23 سال پوست اینو کنده، تمام شده، رفته و ماجرای ولایت قرار آغاز بشه. تو این لحظه آغاز امیرالمومنین باید چه کار میکنه؟
خب اگه اجازه بدید ادامه بحث شما رو توی جلسه پنجم داشته باشیم. من یک مرور خیلی کوتاه بکنم که بدونیم از جلسه آینده از کجا قرار آغاز کنیم. شما در واقع دارید بحث این رو مطرح میکنید که صبر به عنوان یک راهبرد در دستور کار ائمه قرار گرفته و ما این رو به عنوان یک پیشفرض در کنار مباحث تاریخی داشته باشیم. حالا با این زاویه دید بریم تاریخ 95 روز بعد از رحلت رو با هم مرور کنیم، با این نگاه که قرار ائمه ما صبر کنن و حوادث آروم آروم رخ بدن. درسته؟ زنده باشه.
دست شما.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.